ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برنامه‌هایش در زمینه مبارزه با تغییرات جوی را اعلام کرد. اتحادیه اروپا نام مجاهدین خلق ایران را از فهرست گروه‌های تروریستی حذف می‌کند. ایران می‌گوید افغانستان باید به تعهداتش در معاهده هیرمند عمل کند. ساعت 9 شب با درود فراوان در این هنگام شب که دوشنبه به ساعت پایانیش نزدیک میشه، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در نیم ساعت آینده با شما خواهیم بود و آرزو دارم شبی را با گرمای مهر در پیش رو داشته باشید. امروز دوشنبه هفتم بهمن ماه سال 1387 خورشیدی است که برابر است با 26 ژانویه 2009 میلادی. در مجله شبانگاهی همکارانم گزارش‌های متنوعی تهیه کردند که در دقایق آینده خواهید شنید، اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها همکارم نیما تمدن تازه‌ترین خبرها را به آگاهی می‌رساند در استودیوی رادیو فردا در پراگ. با درود به شما آقای تمدن.
با سلام. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برنامه‌های عملی دولتش برای مهار تغییرات آب و هوایی را اعلام کرد. از جمله برنامه‌های رئیس جمهوری آمریکا برای رویارویی با گرمایش جهانی، بررسی وضعیت گازهای گلخانه‌ای در ایالت‌های مانند کالیفرنیا است. بنا به طرح باراک اوباما، ممکن است محدودیت‌های شدیدی در کالیفرنیا برای خودروهای مولد گازهای گلخانه‌ای ایجاد شود. اجرای طرح باراک اوباما در زمینه مبارزه با گرمایش زمین در تضاد با سیاست‌های جورج بوش رئیس جمهوری پیشین آمریکا محسوب می‌شود. باراک اوباما همچنین به وزارت راه در آمریکا دستور داده که با تهیه دستورالعملی از خودروسازان آمریکایی بخواهد سیستم احتراق سوخت در خودروهایشان را بهبود بخشند. آقای اوباما همچنین در کاخ سفید از تمایلش برای قطع وابستگی آمریکا به واردات نفت از خارج خبر داده است.
I cannot promise a quick fix. No single technology or set of regulations will get the job done. But we will commit ourselves to steady.
امروز دوشنبه در بروکسل وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند نام سازمان مجاهدین خلق ایران را از فهرست سازمان‌های تروریستی این اتحادیه حذف کنند. دادگاه بدوی اروپا آذر ماه گذشته در حکمی تصمیم اتحادیه اروپا را برای مسدود کردن اموال و دارایی‌های سازمان مجاهدین خلق ایران نقض کرده بود. حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید دولت افغانستان باید به تعهدات این کشور بر اساس معاهده سال 1351 درباره رودخانه هیرمند عمل کند. آقای قشقاوی افسوده که از زمان قطع جریان آب رودخانه هیرمند در 7 ماه پیش این وزارتخانه پیگیر قضیه بوده و دی ماه گذشته در کابل نیز به قطع جریان آب هیرمند اعتراض کرده و خواستار به جریان افتادن آن به سوی استان سیستان و بلوچستان ایران شده است. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، ظاهراً آب هیرمند این هفته به مقدار کمی در منطقه سیستان جاری شده است. سازمان ملل متحد اعلام کرد افغانستان در حال حاضر به بیش از 2 برابر میزان موجود قابله یا ماما نیاز دارد. به گفته نماینده سازمان بهداشت جهانی در کابل، از سال 2002 که شمار قابله ها در کل افغانستان کمتر از 470 نفر بوده، بر میزان قابله ها در این کشور افزوده شده است. نماینده سازمان بهداشت جهانی افزود اکنون 2100 قابله یا ماما در افغانستان هستند، اما این کشور به 4500 ماما برای وضع حمل زنان این کشور نیاز دارد. و دیگر اینکه رسیدگی به اولین پرونده در دادگاه جزایی بین‌المللی امروز دوشنبه در لاهه هلند آغاز شد. متهم این دادگاه توماس لوبانگا از رهبران شورشیان کنگو است که با اتهام به خدمت گرفتن کودکان در ارتش خود روبروست. سن برخی از این کودکان در حدود 10 سال بوده است. آقای قویمی؟
با سپاس از نیما تمدن که ما را در جریان تازه ترین خبرها قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله شبانگاهی می شنوید. وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز نام سازمان مجاهدین خلق ایران را از فهرست سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی حذف کردند. گزارشی خواهیم داشت در همین زمینه. و در همین رابطه با یک حقوقدان گفتگو میکنیم.
خب مسلم بود که یک روز باید سیاست تازه‌ای رو اتحادیه اروپا اتخاذ بکنه.
در گزارش دیگر صدر اعظم آلمان دستور داده که اعطای تضمین‌های مالی آلمان به شرکت‌هایی که با ایران همکاری می‌کنند متوقف شود. مسائل دانشگاه شیراز و گفتگوی رادیو فردا با محمد صادقی رئیس دانشگاه شیراز موضوع گزارش دیگر ماست. و عبدالله نوری وزیر کشور دولت اصلاحات از نحوه برخورد حکومت با متفکران مدنی انتقاد کرده. در همین زمینه هم گزارشی خواهیم داشت. و گزارشی هم داریم درباره آغاز سال نو چینی، سال گاو نر، سالی پر از تحرک. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی با ما بمانید. وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز در گرد همایی خود در بروکسل پایتخت بلژیک و مقر آن اتحادیه بر سر حذف نام سازمان مجاهدین خلق ایران از فهرست سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی بین‌المللی موافقت کردند. با این تصمیم که از فردا سه‌شنبه رسماً اجرا خواهد شد، دوران مسدود گشتن دارایی‌های سازمان مجاهدین خلق در اروپا نیز به پایان خواهد رسید. اطلاعات بیشتر در همین زمینه از همکارم علیرضا طاهری.
سازمان مجاهدین خلق در دهه 1340 هجری شمسی برای پیکار با حکومت شاهنشاهی در ایران به عنوان گروهی مسلح و در قالب چریک‌های شهری و با بنیادی مذهبی به وجود آمد. این سازمان در چندین عملیات تروریستی شماری از مسئولان حکومت شاهنشاهی و نیز شماری از رایزنان و مستشاران آمریکایی دولت وقت ایران را ترور کرد. با این حال سازمان مجاهدین خلق ضربات سنگینی را تحمل کرد و تا آستانه فروپاشی پیش رفت. اما پیروزی انقلاب در ایران و سقوط شاهنشاهی به آن سازمان اجازه داد تا جان تازه‌ای بگیرد. مجاهدین خلق در نخستین سال انقلاب به رهبری آیت الله روح الله خمینی گردن نهاد، اما به زودی با بیرون ماندن از دایره قدرت در ایران رو در روی حکومت اسلامی ایستاد. این رویارویی به درگیری خونین میان نظام جمهوری اسلامی و مجاهدین خلق کشید. مجاهدین خلق که تاب ضربات سنگین نظام جمهوری اسلامی را نیاوردند، ناگزیر به زیر زمین پناه بردند و اعضای بلندپایه دستگاه رهبریان از جمله مسعود رجوی رهبر شماره که مجاهدین خلق به فرانسه گریختند. مسعود رجوی چندی بعد از بغداد سر درآورد و در کنار صدام حسین دیکتاتور عراق که نیروهایش درگیر جنگی خونین و پرکشتار با ایران بودند جای گرفت. مجاهدین خلق در طول همین جنگ متهم به همکاری با نیروهای بعثی بر ضد نیروهای ایرانی شدند. همزمان مجاهدین خلق از این نیز فراتر رفتند و دست به چند عملیات نظامی نافرجام بر ضد نیروهای جمهوری اسلامی زدند. از جمله عملیاتی که خود آن را فروغ جاویدان می‌خوانند و جمهوری اسلامی از آن با نام مرساد یاد می‌کند. در این عملیات نافرجام شمار چشمگیر اما رسماً نامعلومی از مجاهدین و نیروهای جمهوری اسلامی کشته شدند. با سقوط صدام حسین مجاهدین خلق که شمارشان به 3500 تن برآورده می شود در اردوگاه اشرف در شمال بغداد زیر حفاظت نیروهای آمریکایی جای گرفتند. دولت عراق هم اکنون تصمیم به اخراج این عده دارد.
گزارش علیرضا طاهری را می شنیدیم درباره حذف نام سازمان مجاهدین از فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا. و در همین زمینه همکارم امیر زمانی‌فر با دکتر عبدالکریم لاهیجی حقوقدان در پاریس درباره جنبه‌های حقوقی تصمیم اتحادیه اروپا با ایشان گفتگو کرده است. امیر زمانی‌فر نخست از عبدالکریم لاهیجی می‌پرسد چه روندی طی شد تا حکم خارج شدن نام مجاهدین از فهرست سازمان‌های تروریستی صادر شود. عبدالکریم لاهیجی چنین می‌گوید:
تا
توجه داشته باشیم که در دموکراسی ها درست قوه قضاییه یک مرجع مستقله، ولی قوه مجریه هم ملزم به رعایت تصمیمات قوه قضاییه هست و بنابراین خب مسلم بود که یک روز باید سیاست تازه‌ای رو اتحادیه اروپا اتخاذ بکنه. بنابراین از نظر حقوقی این یک تصمیمی است در راستای تصمیم هایی که مراجع قضایی اروپایی گرفته بودند.
آقای الهیجی، خط خوردن نام مجاهدین خلق از فهرست سازمان‌های تروریستی چه پیامدهایی برای پناهندگان عضو این سازمان در عراق و کشورهای دیگه خواهد داشت؟
تا اون جایی که مقامات عراقی اعلام کردن، بیش از یک سوم کسانی که در اردوگاه‌های مجاهدین در عراق هستند، اینها یا پناهنده سیاسی در کشورهای اروپایی هستند یا پروانه‌های اقامت دارند. در گذشته ما دیدیم نزدیک به 300 تن از کسانی که از مجاهدین جدا شده بودند و در یک اردوگاه مستقلی به سر می بردند، با وجود اینکه کمیساریای پناهندگی سازمان ملل اونها رو پناهنده شناخته بود، به خاطر اینکه اونها نخست اینکه نمیخواستن به ایران برن، دیگر اینکه در صورتی که اونها به ایران اخراج می شدند جانشون در معرض خطر بود، ولی متاسفانه کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا از دادن ویزا به اینها خودداری میکردند و اینها ناگزیر از فرار شدند. الان یکی از نتایج این تصمیم سیاسی از نظر حقوقی هستش که دولت‌های اروپایی ناگزیر هستند که سیاست به اصطلاح ضد مهاجرت و ضد پذیرش پناهنده رو عوض بکنند و اینها چون در چارچوب کنوانسیون ژنو ناظر به حق پناهندگی همچنان پناهنده به شمار میرن، بنابراین ناگزیر هستند که به اینها ویزا بدن و اینها بتونن به کشور اروپایی که در اونجا قبلا پناهنده بودند یا مقیم بودند بازگردند.
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در پاریس، با همکارم امیر زمانیفر گفتگو می کرد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 21:11:55 است. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان دستور داده اعطای تضمین‌های مالی از سوی بیمه دولتی هرمس به آن دست از شرکت‌هایی که با ایران در داد و ستندند متوقف شود. این تصمیم به عنوان ارسال علامت روشنی به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ارزیابی شده. ایالات متحده، چند کشور اروپایی و همچنین اسرائیل بارها از افزایش صادرات آلمان به ایران علارغم اعمال تحریم‌های سازمان ملل خرده گرفتند. صادرات آلمان به ایران در سال گذشته میلادی حدود 11% افزایش یافته است. جزئیات بیشتر درباره این تصمیم تازه دولت آلمان علیه ایران در گزارش همکارمان شهرام میریان.
بیمه دولتی هرمس اساس کار خود را بر حمایت از صادرکنندگان آلمانی شالوده‌ریزی کرده. ایران از زمان سلطنت محمد رضا شاه به این سو عضو این بیمه بوده و همواره از مزایای صندوق آن بهره برده. حجم اعطای تضمین‌های مالی از سوی بیمه هرمس اما از وقوع انقلاب اسلامی در ایران شاهد تغییرات و نوساناتی بوده. در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی این گونه تضمین‌های مالی افزایش یافت و به حدود 2 میلیارد یورو رسید، ولی با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد این میزان به نصف کاهش یافته و همینک زیر 1 میلیارد یورو است. با وجود این کاهش، به نوشته روزنامه هندرزبلات، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به وزارت اقتصاد این کشور دستور داده تضمین‌های مالی بیمه هرمس به ایران متوقف شود و تنها در برخی از موارد نادر و استثنایی و آن هم به میزانی ناچیز به آن دست از شرکت‌های آلمانی که با ایران در داد و ستدند اعطا شود. صدر اعظم آلمان با اتخاذ این تصمیم در واقع خواسته است در قبال انتقادهای فزاینده در مورد افزایش صادرات کالا از آلمان به ایران از خود واکنش نشان دهد. آمار میگوید صادرات برلین به تهران در سال گذشته میلادی حدود 11% افزایش یافت و به 3,850,000,000 یورو رسید. آمریکا، برخی از کشورهای اروپایی و اسرائیل از جمله انتقاد کنندگانند. آنها خرده گرفتند که علارغم اعمال تحریم‌های سازمان ملل، صادرات آلمان به ایران در سال گذشته میلادی افزایش یافته است. به نوشته روزنامه هندرزبلات چاپ دوسلدورف، تصمیم تازه آنگلا مرکل مبنی بر توقف اعطای تضمین‌های مالی از سوی بیمه دولتی هرمس به شرکت‌های آلمانی که با ایران در داد و ستدند، ارسال علامت روشنی به دولت تازه آمریکاست. سوای آلمان، فرانسه و بریتانیا هم در نظر دارند با اعمال تحریم‌های شدیدتر از دولت اوباما حمایت کنند. در میان وزیر خارجه جمهوری چک که کشورش همینک ریاست نوبتی شورای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، در گفتگو با روزنامه هندلزبلات گفته است درباره اعمال تحریم‌ها علیه ایران باید به خوبی اندیشه شود و این تحریم‌ها نباید گریبان بخش عظیمی از مردم ایران را بگیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 21:15 است. پس از گفتگویی که رادیو فردا با محمد هادی صادقی رئیس دانشگاه شیراز درباره رخدادهای این دانشگاه داشت، این بار آقای صادقی در گفتگو با یک روزنامه چاپ تهران از موافقت خود با بازداشت جانشجویان معترض شیرازی سخن گفته است. محمد زرقامی نگاهی دارد به دو گفتگویی که شخص اول دانشگاه شیراز در مدت زمان کوتاهی انجام داده است.
روزنامه فرهنگ آشتی چاپ تهران در شماره یک شنبه خود گفتگویی با محمد هادی صادقی رئیس دانشگاه شیراز انجام داده است. خبرنگار فرهنگ آشتی می نویسد رئیس دانشگاه شیراز تأیید کرد موافق برخورد نهادهای بیرون از دانشگاه با دانشجویان بوده است. به ظاهر اشاره ی آقای صادقی به برخوردهای امنیتی و قضایی صورت گرفته با دانشجویان معترض شیرازی است. محمد سیفزاده عضو کانون مدافعان حقوق بشر در تهران ورود نهادهایی خارج از دانشگاه برای حل مسائل صنفی و اعتراضات دانشجویی را قانونی نمی‌داند.
مسائل صنفی رو قطعا نه، اونها حق دخالت ندارن. آنچه که دانشجویان انجام میدهند اگر در حد اظهار نظر، تجمع، راهپیمایی و گردهمایی باشه، اینها هم از لحاظ قانونی هیچ مشکلی نداره و کسی هم حق تعرض نسبت به این قضایا رو نداره.
در روزهای گذشته 12 دانشجوی دانشگاه شیراز که به دلیل اعتراضات صنفی و انتقاد از مسئولان جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده بودند، با سپردن قرار تامین 50 میلیون تومانی آزاد شدند. محمد هادی صادقی در گفتگو با روزنامه فرهنگ آشتی اتهام این دانشجویان را ارتباط با بیگانگان، دریافت حقوق، اطلاع رسانی و همکاری با گروه منافقین دانسته است که گویا اشاره است به سازمان مجاهدین خلق ایران که در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی از آنها به این نام یاد می شود. اما اینها اتهام هایی است که هیچ کدام در گفتگوی این روزنامه با دادستان عمومی و انقلاب شیراز مطرح نشده است. آقای صادقی در ادامه گفتگوی خود می گوید وقتی جرمی صورت بگیرد ما نمی توانیم کاری بکنیم. او از ارجای این جرایم به دادگاه به عنوان حکم تکلیفی نام برده و رسیدگی به تخلفات را در صلاحیت دانشگاه ندانسته است. محمد هادی صادقی در شرایط این جملات را بیان کرده است که هیچ یک از این اتهامات در دادگاه مورد بررسی قرار نگرفته است.
جرم زمانی محقق می شود که علیه کسی در مراجع صالحه قضایی حکم قطعی صادر شده باشد و الا در تمام این مراحل باید کلمه اتهام رو به کار برد.
در روزهای گذشته کوشش کردم گفتگویی با محمد هادی صادقی رئیس دانشگاه شیراز انجام دهم تا بخشی از واقعیت‌ها را از زبان او بشنوم.
آقای دکتر صادقی،
بفرمایید.
من محمد زرقامی هستم آقای دکتر صادقی، از رادیو فردا تماس میگیرم خدمتتون.
رادیو فردا من رادیو آمریکایی دیگه بوده. بودجه سیاه تغذیه میشه؟
بودجه سیاه نیست، بودجه کنگره است آقای دکتر.
آقای زرقامی شما ایرانی هستید؟
شما چی فکر میکنید آقای دکتر؟
خب دیگه که مسیر خیانت به کشور قدم برمی‌ذارید.
نه آقای دکتر، من یه سوالی میکنم. من فقط یک سوال از شما میپرسم. برخوردی که شما میکنین با دانش جوا به نظرتون درسته؟
جواب به شما میدم. من به خائن که نمیتونم جواب بدم. اگر یه آدم بی سواد بود من ممکن بود باهاش صحبت بکنم. شما تو حوزه کار سیاسی دارید حرکت میکنید، چطور نفهمید که تو برای چه کسانی دارید فعالیت میکنید و به چه کسانی دارید خدمت میکنید؟ شما ذره ای نباید تردید داشته باشید که مسیری که دارید قدم برمیدارید مسیر خیانته.
خب من یک سوالی دارم، چرا شما با دانشجوها جوری برخورد میکنید که رسانه هایی که به قول شما بیگانه هستن بهره برداری کنن از اون فضا؟
اینجوری نیست.
یعنی پس اون مردمی که در دانشگاه هستن، اونایی که با ما صحبت میکنن، اونا مردم ایران نیستن دیگه؟
اینا ذهنیت هایی هست. اینا الان خودشون ابراز تنفر و براءت از کسانی مثل شما کردن. اینا ذهنیت هایی هست که شما دارید. واقعیت چیز دیگه است.
خب حالا ما میگیم همه اینایی که شما میگین این فرضیات درست، اما چطور میشه که شما چرا مثلا یه در رو اخراج میکنین، یه در رو تعلیق میزنین، یه در رو به کمیته انضباطی هم
سازن؟ اینا هرچی نداره، اینا میان خودمون با هم دیگه صحبت میکنیم، میشیم حرف میزنیم.
آخه اینا میگن شما اصلا باشون حرف نمیزنین.
باش... اینجوری نیست، اصلا اینجوری نیست، میان وقت میگیرن، ملاقات میکنیم، حرف میزنیم، اینجوری نیست که.
من وقتتون رو نگم، فقط میخوام بدونم که واقعا این که دانشجوهایی که الان میگن ما رو بازداشت کردن، اخراج کردن از دانشگاه، تعلیق کردن، اینا واقعا دلیلش چی بوده؟ یعنی
شما به عنوان خبرنگار اینو میپرسی؟ ما هیچ جوابی به شما نمیدیم.
من یه خبرنگارم، دارم ازتون میپرسم. شما ببینید آقای احمدی نژاد وقتی اومدن گفتن که دولت پاسخگوه، به هر حال شما میتونید پاسخ بدین.
ما پاسخ به شما نمیدیم.
در کنار این رویدادها، جابر بانچی، دادستان عمومی و انقلاب شیراز نیز در ارتباط با پرونده دانشجویان شیرازی به وجود نواری اشاره کرده است که به عنوان مدرک ارتباط دانشجویان با خارج از کشور مورد استناد قرار گرفته است.
بر طبق ماده 194 قانون آیین دادرسی کیفری، حالا اگر دادگاه صالح بود، اگر نحوه رسیدگی درست بود، اولا اینها اتهامشون اتهام سیاسی هست، باید مطابق اصل 168 قانون اساسی با حضور هیئت منصفه به صورت علنی در محاکم کیفری استان انجام بپذیره. هر روندی جز این غیر قانونی است. اما در همون دادگاه ها هم اگر متهم اقرار نکند و اقرارش مقرون به واقع نباشد و با قرائن و امارات موجود در پرونده هماهنگ نباشد، باز هم چنین کسی رو نمیشه تعقیب کرد، چه برسد به فیلم و سایر این مسائل.
افزون بر خبرهای مربوط به آزادی دانشجویان دانشگاه شیراز، برخی وبلاگ‌ها و وبسایت‌های دانشجویی از برخورد کمیته‌های انضباطی با دانشجویان معترض بیمناکند. دادستان عمومی و انقلاب شیراز هم که اتهام اصلی این دانشجویان را توهین به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و تبلیغ علیه نظام اعلام کرده، بر دامنه نگرانی‌های دانشجویی در این باره افزوده است.
عبدالله نوری وزیر کشور پیشین دولت موسوم به اصلاحات اخیراً در ملاقات با شماری از دانشجویان به انتقاد از نحوه برخورد جمهوری اسلامی با متفکران مدنی و سیاسی جناح‌های مختلف پرداخته است. همکارم نیوشا بغراتی نگاهی دارد به این گفته‌ها که در خبرگزاری ایلنا بازتاب یافته.
انتخابات آمریکا واقعی تأثیرگذار. خبرگزاری کار ایران سخنان عبدالله نوری را زیر این تیتر منتشر کرده است. وزیر کشور کابینه اول محمد خاتمی که از مهره‌های اساسی و تأثیرگذار در روند اصلاحات طی حدود دو سال نخست ریاست جمهوری آقای خاتمی به شمار می‌رفت، در دیدار با جمعی از فعالان دانشجویی دانشگاه آزاد به نقد آنچه نقل قول مقدس انگاری مطلق و سیاه انگاری مطلق می‌خواند پرداخته است. آقای نوری که پس از استیضاح توسط مجلس اصولگرای پنجم از سمت خود در کابینه محمد خاتمی برکنار شد، به گزارش ایلنا گفته است در قضاوت‌ها به یک بار 30 سال جمهوری اسلامی را سیاه و یا سفید جلوه ندهیم، زیرا مطلق‌گرایی انسان را به انحصار طلبی سوق می‌دهد، چون خود را صالح مطلق و نیروی مقابل را ناصالح مطلق می‌پندارد. تفکر مطلق انگاری می‌تواند انسان را در حاله‌ای از قداست قرار دهد که هر نقدی را در جهت مقابله و براندازی تفسیر کند و به مرور فرد مطلق انگار را نسبت به خیرخواهان خودش نیز بدبین کند و در طول زمان به حدی از وسواس برسد که با مصلحان جامعه و دلسوزان کشور به گونه‌ای برخورد کند که یکی پس از دیگری سکوت را بر نقد دلسوزانه ترجیح دهند. این روحیه ی نقد ناپذیری به مرور هر نقدی را توطئه و در جهت براندازی می‌بیند و چون قدرت را در اختیار دارد، از قدرت برای سرکوب توطئه‌گران و براندازان خیالی بهره می‌گیرد. پایان نقل قول. عبدالله نوری که پس از برکناری از وزارت کشور با راه اندازی روزنامه خرداد به جریان مطبوعاتی موسوم به دوم خردادی پیوست و سپس به اتهام‌هایی همچون توهین به مقدسات و نشر اکاذیب طعم 3 سال زندان را در اوین چشید، در گفته‌های اخیرش به برداشت‌هایی که سران ایران و از جمله به شکلی تلویحی محمود احمدی نژاد از انتخابات آمریکا کرده بودند پرداخته است. به گفته او، برخی پیش از برگزاری این انتخابات می‌گفتند که هسته‌های قدرت در آمریکا نمی‌گذارند یک سیاه‌پوست در آمریکا رئیس جمهور شود. اما کشوری که می رفت به یک کشور منفور نزد افکار عمومی جهانی بدل شود، با این تحول به کانون توجهات افکار عمومی جهانی تبدیل شده است. آقای نوری سپس به نظام ایران پیشنهاد می کند که به جریانهای گوناگون میدان دهد. او بار دیگر با پرداختن به اتهام موسوم به براندازی در ایران گفت، براندازی در واقع مختص سیستم هایی است که یا مستقر نیستند یا احساس استقرار نمی کنند و از این بابت نگرانند، وگرنه یک نظام مستقر هیچگاه خود را متزلزل معرفی نمی کند که ممکن است در آن براندازی نرم و یا زبر اتفاق بیفتد. عبدالله نوری که یک بار نیز پیشتر و در کابینه اکبر هاشمی رفسنجانی وزارت کشور را بر عهده داشت و اکنون به یکی از چهره‌های منتقد حکومت تبدیل شده، در حالی بر مسئله براندازی انگشت می‌گذارد که طی ماه‌های اخیر موج تازه‌ای از برخورد با افراد فعال در زمینه‌های مختلف به اتهام تلاش برای براندازی نظام جمهوری اسلامی آغاز شده است. از آخرین نمونه‌های چنین برخوردهایی می‌توان به محکوم شدن برادران علایی، آرش و کامیار به 6 و 3 سال زندان اشاره کرد. دو چهره‌ای که از سالها پیش در زمینه مبارزه با بیماری ایدز در ایران فعالیت کرده و در سطح جهانی شناخته شدند.
پس از گزارش نیوشا بغراتی، آغاز سال نو چینی در گزارشی از همکارم رضا آژیری.
امروز دوشنبه مراسم سال نو در چین برپا شد. بیش از 1,300,000,000 شهروند این کشور به مناسبت این روز خانه تکانی کرده، لباس نو پوشیده، از خانه تا خیابان و میادین را سرخ پوش کرده و 15 روز را به جشن و پایکوبی می گذرانند. در چین هر سال با نام یکی از 12 حیوانی که در تقویم چینی است نامگذاری می شود. امسال سال گاو نر است. با نزدیک شدن به سال نو چینی ها، هر سال میلیون ها چینی از اقصا نقاط دنیا به میهن خود سفر می کنند تا با حضور در کنار خانواده خود این روز را جشن بگیرند. سفرهای سال نو چینی ها هر سال بیشترین جابجایی مسافران را دارد. در شروع سال نو چینی ها که معمولاً طی 15 روز در فاصله روزهای اول بهمن تا سوم اسفند جشن گرفته می شود، چینی ها از خوردن گوشت پرهیز می کنند. آنها بر این باورند که روشن کردن آتش و استفاده از کارد در اولین روز سال نو بدیمن است، برای همین معمولاً غذاهای این روز از قبل پخته می شود و عمدتاً شیرین مزه هستند. عید دیدنی بزرگترهای فامیل هم از جمله رسومی است که چینی ها در این 15 روز انجام می دهند. به باور چینی ها رنگ قرمز خوشیمن محسوب می شود و به همین دلیل استفاده از این رنگ در این روزها بسیار مرسوم است. از دیگر آداب این روز هدیه دادن به کودکان و جوانهای ازدواج نکرده در پاکت‌های سرخ است. تقویم چینی ترکیبی از تقویم خورشیدی و قمری است. سال نو در روز اول با پدیدار شدن ماه آغاز می‌شود و در 15 سال نو با دیدن قرص کامل ماه و با برگزاری جشن فانوس به پایان می‌رسد. در این روز مرسوم است چینی‌ها ردیف‌هایی از شمع را در جلوی خانه‌هایشان روشن می‌کنند و هنگام شب فانوس در دست مسیر را می‌پیمایند. از کهن‌ترین آیین‌های چینی که طی مراسمی ویژه در سال نو چینی اجرا می‌شود، رقص شیر است. این رقص که ریشه در هند و چین دارد، همراه عروسک‌ها و آهنگ‌های ویژه‌ای انجام می‌شود. رقص شیر که نوید دهنده خوشبختی است، همراه با رقص اژدها در مراسم بسیار باشکوهی برگزار می‌شود و عموماً 1 یا 2 نفر آن را اجرا می‌کنند. در اجرای 2 نفره حرکات سر، گردن، چشم و دو پا توسط فرد جلو و چرخش تنه و دو پای عقب توسط نفر دوم انجام می شود. این رقص در نواحی جنوبی عموماً نمادی از رفع بدیمنی و از بین بردن ارواح خبیثه و در این حال دعوت از ارواح کامیاری و توانگری است. سال نو چینی از مهمترین روزهای پیروان بودیسم به ویژه مردم چین و چینی تباران در کل جهان به شمار می رود. علاوه بر چین در کشورهای دیگری همچون مالزی، ویتنام، تایلند، سنگاپور، فیلیپین، کره، میانمار و اندونزی نیز سال نو چینی طی مراسم خاصی برگزار می شود.
با گزارش روزا اجیری از آغاز سال نو چینی آرزو دارم در این سال گاو نر به هر آنچه که می‌خواهید دست پیدا کنید. من حسین قویمی برای شما تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. روزگارتان خوش.